أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در قلمرو قاعده نفی سبیل بود. عرض کردیم جهاتی از این قاعده از حیث شمول و عدم شمول باید مورد بررسی قرار بگیره. تا اینجا چهار جهت را متعرض شدیم و اجمالاً قلمرو قاعده از این جهات و ابعاد معلوم شد. جهت پنجم مربوط به رابطه و نسبت این قاعده با ادله احکام اولیه است. این که ما بحث از نسبت و رابطه این قاعده رو با ادله احکام اولیه در بحث از قلمرو قاعده آوردیم، خب وجهش روشنه. برای اینکه قاعده نفی سبیل که هر گونه سلطه و سبیلی را برای کافران نسبت به مسلمین نفی میکنه، حجم وسیعی از احکام اولیه میتواند به نوعی با این موضوع ارتباط پیدا کنه. ما مواردی رو در ابتدای بحث ذکر کردیم در مسئله نکاح، طلاق، ارث، حدود، دیات. در باب معاملات مثل بیع و همه عقودی که یک مسلمان میتواند با کافر داشته باشد، در همه مواردی که بحث از ولایت به میان میاد، در کتاب الحجر داریم، در نکاح داریم، در همه انواع معاملات که پای ولی به میان آید، خب اینا همه میتواند در معرض جریان این قاعده قرار بگیره. خب سوال و پرسش این است که آیا در تمام ادله احکام اولیه این قاعده جریان پیدا میکنه یا نه؟ از این بحث تعبیر میکنن به نسبت این قاعده با ادله احکام اولیه. به نظر میرسه قاعده نفی سبیل بر تمامی ادله احکام اولیه حکومت داره. حکومت هم خب یک حکومت واقعی است، به گونه ای که در دائره محمول قضایایی که متکفل بیان احکام اولیه است دخالت کرده و به نوعی موجب تضییق اون ادله میشه. قاعده نفی سبیل حاکم است مثلا بر ادله‌ای که مفاد اون ولایت پدر بر فرزند یا ولایت جد بر فرزند. بر طبق اون ادله پدر بر فرزند ولایت دارد، مسلمان کان او کافران. اما وقتی قاعده نفی سبیل مواجه میشه با این دلیل، با این ادله، بر اون حاکم میشود، یعنی در محمول اون ادله تصرف میکند به نحو تزییق، توسعه در کار نیست. که انه میگه ولایت پدر بر فرزند ثابت است الا جایی که موجب استیلا و چیرگی پدر کافر بر فرزند مسلمان بشه. در تمامی موارد این چنینه. یا مثلا اوفو بالعقود که دلالت بر لزوم وفا به کل عقد می کند، این محکوم قاعده نفی سبیله، چون قاعده نفی سبیل هر گونه چیرگی و سلطه کافر بر مسلمان را نفی می کنه. بنابراین اگر عقدی مستلزم استیلا و سلطه کافر بر مسلمان بشه، از دائره اوفو بالعقود خارجه. حالا دقت کنید، یعنی که انه این عقد لازم الوفا نیست، یعنی عقد نیست که انه. ببینید این که میگیم تزییق در عقد الحمل میکنه، در عقد الوضع یا موضوع کاری نداره، که انه میخواد بگه این لزوم وفا نسبت به اون عقد ثابت نیست. نه، در حکم نیست، در حکم نیست. بله، نفی ولایت میکند از سوی پدر کافر بر مسلمان. یا احل الله البیع، خب بیعی که موجب سلطه و غلبه کافر بر مسلمان بشه، از مسلمان از این گزاره و قضیه خارجه، به نحو حکومت، اون هم با تزییق، نه توسعه در محمول یا عقد الحمل ادله اولی. بنابراین قلمرو قاعده نفی سبیل قهرن یک قلمرو بسیار گسترده است و به نوعی تمام احکام اولیه رو در بر می‌گیره. حالا اونو عرض می‌کنم، اونا ثانویه، اونا عنوان ثانوی، داریم میگیم ادله احکام اولیه. در مورد تمامی ادله احکام اولیه این قاعده حکومت داره. من حالا استثناء دار، حالا عرض میکنم این مستثنیات این قاعده، حالا خودش عرض به حضور شما نیازمند یه بحثی است که انشالله اون رو ذکر خواهیم کرد. ببینید، پس خود قاعده نفی سبیل نسبت به ادله احکام اولیه چنین وضعیت داره، دقیقاً به تعبیر حالا برخی مثل قاعده لا ضرر، مثل قاعده لا حرج. همانطوری، بله، همانطوری که قاعده لا ضرر نسبت به ادله احکام اولیه حکومت داره، این قاعده هم کذالک و قاعده لاحرج لا قاعده لاحرج هم این چنینه. حالا یه نکته رو فقط دباید، یعنی با این بیان وقتی ما میگیم مثل قاعده لازرر و قاعده لاحرج حکومت داره بر ادله احکام اولیه، این ظهورش در اینه که این قاعده ثانویست، یه حکم ثانویست. اما با ملاحظه این مسئله که نفی جعل و تشریع حکم در شریعت به گونه ای که موجب سلطه کفار بشه، این اقتضا می کند که خود این مسئله یک حکم اولی باشه یا نه. دقت بکنید، یه وقت میگیم یا آقا هر حکمی که در شریعت چه تکلیفی چه وضعی چنانچه منجر به سلطه و غلبه کافران بشه، این منفیه، اصلا این میشه عنوان ثانوی. اوفو بالعهود جعل شده، ولی اگر بخواد به سلطه و غلبه کافر بینجامد، این برداشته میشه، این حکم منفیه، مثل لاحرج و لازرر. خب اونجا هم البته این بحث رو میگفتن احکام اولیه اگر مستلزم ضرر باشه همه منفیه و کذالک حرج. اما خود این معنا که به طور کلی در اسلام و شریعت هیچ حکمی جعل نشده که به نوعی موجب غلبه کافر بر مسلمان بشه، یعنی هیچ حکم مستلزم غلبه و چیرگی کافر بر مسلمان در شریعت نداریم. این خودش یه حکم اولیه یا ثانویه؟ نفیه. ببینید دقت بکنید، این که عرض حضور شما از این جهت که حاکم بر اون ادله است میشه حکم ثانوی یا قاعده ثانوی، یعنی از قواعد فقهی ثانوی است. هر جایی که حکم اولی بخواهد منجر به سلطه و غلبه کافران بشه، این رو بر می‌داره. اما ارمون حرمت نه اصلا به نحوه وضعی، اصلا سبیل الکافر علی المسلمه، نه اصلا حرامون به معنا و تکلیفی یه بل وضعی، هر دو نه میخوام عرض کنم خود این که وقتی میاد ادعا میکند که در شریعت اصلا چنین حکمی هم جعل نشد. ببینید دو تا مدعاست، یه لحظه اجازه بدید، دو تا مدعاست اینجا. یه مدعا اینه که چنانچه هر یک از احکام اولیه با موضوع کفار مرتبط شد و نتیجه و ثمره اون سلطه کافر بر مسلمان بود، این مرتفع است. طبیعتاً یه قاعده ثانوی است و یه حکم ثانویه. نفی سبیل کفار بر مسلمین در بستر همه احکام اولیه. یک. ادعای دوم این است که اساساً ما میگیم هیچ حکمی در شریعت جعل نشده است که موجب سلطه کافر بر مسلمان بشه. در شریعت هیچ حکمی تشریع نشده که غلبه بدهد کافر را بر مسلمان. یعنی ابتداعا اصلا چنین حکمی تشریع نشده. فرض اول، نه اجازه بدید، فرض اول، خب به عنوان صورت تزاحم قابل پذیرش، یعنی که انه میخواد بگه هر جا بین حکم اولی و قاعده نفی سبیل تزاحم پیش آمد، قاعده نفی سبیل مقدم. این مال فرض تزاحمه. یه وقتی که اصلا کاری به فرض تزاحم نداره، به طور کلی میگه هیچ حکمی در شریعت جعل نشده و نخواهد شد، انشاء میکنه مثل بقیه موارد. نه خب میگم
اگر جلدش رو منفی بشه میشه عنوان ثانوی. مگر اینکه بیان بگیم سبیل حرام است که بروی مفهوم، ولی اگر بگیم اخبار بدیم به عدم
خب همین متواز سؤال ما همینه. اون اولی اجازه بدید، اون اولی که معلومه، اون که تا حالا توضیح دادیم، حکومت قاعده نفی سبیل بر ادله احکام اولی. اما خود این قاعده با قطع نظر از فرض تزاحم، لن یجعل الله للکافرین علی المسلمین سبیلا، اینجا یک حکمی هست یا نیست؟ نه دیگه، اخبار باشه که هیچ معنایی نداره دیگه. نه چرا؟
عدم جلب که خدا خودش
اخبار میده، عدم فرض کنید داره انشاء میکند این رو. چرا؟ خب همین، نه هر میگه خداوند لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. مگه اونجا ما نگفتیم انشاء؟ انشاء میکند که چنین حکمی وجود ندارد. خب اما این که بیاد بگه که این قاعده یا به تعبیر دیگر نفی سبیل و سلطه کافر بر مسلمان، نفی این جعل شده، بله؟ نه این چرا؟ نه خودش اجازه بدید، خودش به تنهایی آیا نمیتواند به عنوان یک حکم اولی در نظر گرفته بشه؟ چرا نباشه؟ شما نه، چرا نباشه؟ ببین مثلا من به شما اینو میگم، شما این بار ببینید بعد سلبیشو نبینید. عرض به حضور شما، شما فرض کنید میگه ولله العزت و لرسوله یجب علی المسلمین که عزت داشته باشن و عزت اسلام رو حفظ کنن. وجوب عزت اسلام برتری مسلمانان یا نفی سلطه کفار؟ خب فرض میکنیم اصلا این با هیچ یک از اون احکام اولیه هم تعارضی نداره، آیا خود این نمیتونه یه حکم اولی باشه؟ ای کسی این رو بگم، من همین رو خواستم طرح موضوع کنم که ما دو تا مطلب داریم. ببینید دقت کنید، یه وقت میگیم این یک حکم ثانوی و قاعده ثانویه که در فرض تزاحم طبیعتا بر همه ادله احکام اولیه مقدم میشه و این دقیقا مثل مساقها فی ذلک، به قول آقایون مساق و حدیث لا ضرر و لا حرج، این که بحثش روشن. اما آیا فراتر از این میتونیم بگیم خود این حکم بدون در نظر گرفتن تزاحم با یک حکم دیگر، بدون اینکه مثلا عقدی واجب بشه، عقدی لازم الوفا باشه یا مثلا امضاء مشروعیت یک بیع بخواد بشه، مثلا مسلمین مراقبت باید بکنن به طور کلی خودشون برتری داشته باشن و نگذارن کفار برتری پیدا کنن؟ پس حالا اگر کسی من اصلا اونش مهم نیست، من وضعی و تکلیفی چه کاری ندارم، هی تکرار میکنی نه خب همین. پس می ببینید آقا جون، ما داریم میخوایم این نکته رو تفکیک بکنیم که خود این از یک منظر یک حکم ثانوی یا به تعبیر دیگر یک قاعده ثانوی است، مثل لا ضرر و لا حرج که مقدمه بر تمامی ادله احکام اولی است. از جهت دیگر اگر ما دلالت به ادله رو تمام بدانیم، دلالت آیه، روایت و بگیم خود این ادله فراتر از این قاعده به عنوان نفی سبیل به عنوان یک حکم ثانوی، اصلا خود نفی سبیل نه فراتر از قاعده، یعنی فراتر از حکم ثانوی، خودش وجوب و علو الاسلام، وجوب و حفظ عزت الاسلام، عرض به حضور شما اینها خود این رو در ردیف احکام اولیه قرار میده. ما نمیتونیم این رو بگیم؟ بله؟ پس چی؟ حالا اینو باید دیگه مخصوصا با ملاحظه ادله در نظر گرفت که آیا واقعا از این قاعده با این ادله ما این وجوب را میتونیم استفاده کنیم. و این منوط به اینه که اون وجوب علو و اون یعلا علیه و اینها را بپذیریم. اگه اینها را بپذیریم این قاعده بالاخره مفادش خودش یکی از احکام اولیه میتونه باشه. چی؟
حرمت سبیلیه.
ها
این کار حرام خود همین چون تا بده پس اینکه لازره یه اعتماده ازش که زرار حرام ازرار حرام چون تا بده این اونجا که احکام گرم برنده میشه
خب حرف همینه دیگه. نه اینکه حالا اگر ما وجوب حفظ عزت وجوب برتری بالاخره یه حکم اولی اینجا داره. خیلی خوب، پس اینکه بفرمایید فرقی نمیکنه همون نفی سبیله، بله بله میگم اهم از تکلیفی و وضعیه فرق نمیکنه. نه فرق نمیکنه، ما نفی سبیل رو وقتی اثبات بکنیم میگیم ما به عنوان یک حکم اولی از سبیلو علی المسلمین حرامون، این اهم از تکلیفی و وضعیه. نه اینکه فقط نه نه اینکه فقط نه خیر، اصلا ابتداءن عرض به حضور شما، حالا اصلا میتونیم چیزی را فراتر از این احکام اولیه‌ای که داریم تصویر بکنیم در تعامل با کفار؟ خب این ممکنه فرضهای البته نه چندان زیادی رو بتونیم اینجا داشته باشیم. به هر حال این جهت پنجم. جهت ششم مربوط میشه به قلمرو قاعده نفی سبیل از حیث مصلحت ها و احکام حکومتی. دقت بکنید این رو هم، چون یه جهت مهمی است من بالاشاره ازش عبور میکنم دیگه وارد بحث های تفصیلی نمیشم. بالاخره مستحضر هستید که ما یک حکمی داریم به نام حکم حکومتی و حکم حاکم که این غیر از احکام اولیه و ثانویه است. مبنا و پایه حکم حکومتی هم مصالح عمومی است، یعنی حاکم بر اساس مصالح عمومی میتواند یک حکم حکومتی داشته باشد. حکم حکومتی در جای خودش ثابت شده که نه از قبیل حکم اولی است که احکام شرعی رو از ادله استنباط میکنه، یعنی همون حکمی است که از ادله استنباط میشه، نه یک حکم ثانوی است که دائر مدار عناوین ثانویه باشه مثل اضطرار، عسر، حرج، ضرورت، تقیه، بلکه یک حکمی است که حاکم اون را بر اساس مقتضیات و شرایط و مصالح عمومی انشاء میکنه. اصلا انشاءش به دست حاکمه. اینجا حیث استنباط دیگه دخیل نیست در حکم حکومتی، برخلاف احکام اولیه و ثانویه که اساسش بر استنباط احکامه، اینجا اصلا بحث استنباط نیست. این دائر مدار تشخیص مصالحه که حالا با ساز و کار خودش باید اون مصلحت ها معلوم بشه. حاکم حق دارد در مواردی را که تشخیص میده یه چیزی را به مصلحت عمومی مسلمین هست، حکمی را انشاء کنه، حقی را ایجاد کنه یا سلب کنه. حالا دائره و دامنه اون هم همونطور که عرض کردم بر اساس مصلحت قرار میدهند. خب اگر ما پذیرفتیم که حاکم میتواند حکم حکومتی انشاء کنه و این غیر از حکم اولی و ثانوی است، و اگر پذیرفتیم این تابع مصالح عمومی است، و اگر گفتیم مسئله ضرورت و اضطرار و امثال اینها که به عناوین ثانویه شهرت دارن، اینها به مصلحت مربوط نمیشن. مسئله مصلحت امری جداست. خب اینجا جای این بحث هست که خب قاعده نفی سبیل چنانچه در تضاهم با مصلحت قرار بگیرد چه وضعیتی پیدا میکنه. حکم ثانوی که اضطرار و ضرورت و امثال اینها ملاک و به قول معروف حکم دائر مدار اونها هست، این خب حتی ممکنه از ناحیه خود مکلف هم اعمال بشه. این خود مکلف میتونه با تشخیص ضرر به لا ضرر رو بیاره و مثلا نفی بکند وجوب روزه را، و کذالک حرج و امثال اینها. اما مصلحت تنها و تنها تشخیصش در اختیار حاکم با سازوکاری که البته باید وجود داشته باشه. حالا اگر یه جایی یه رابطه، یه معامله، یه ارتباطی با کفار به نوعی در کوتاه مدت مثلا موجب سلطه بشه، یعنی غلبه و چیرگی رو به دنبال داشته باشه، اما این به تشخیص حاکم اسلامی مصلحت باشه. اشکال صغروی نکنیم، واقعا فرض کنیم مصلحته، همه هم متفقن. بله بله بله، فقط مصلحت. اجازه بدید بده این حرف تموم بشه، من ادعام تموم بشه بعد اشکال بکنید. اگر هنوز من نگفتم آیا مقدمه یا نه، دارم فرض مسئله رو میگم، اگر این چنین شد آیا ما میتوانیم حکم حاکم را بر اساس مصلحت عامه مقدم بکنیم بر قاعده نفی سبیل و بگیم اینجا از اون جاهایی است که ولو یه سبیل و سلطه‌ای برای کفار پیدا میشه، اما به جهت منافع بلند مدت در آینده ما چاره‌ای نداریم این سلطه رو ولو در یک مدت کوتاه بپذیریم به حسب قواعد. اینجا قاعده نفی سبیل محکوم حکومت و حکم حکومتی و مصلحته بدون تردید. ببینید ما داریم فرض تضاهم را، ما میگیم آقا بیع السلاح لاعداء الدین بیع السلاح لاعداء الدین، اگر مصلحت باشد نه تنها جایز بلکه ممکن واجب بشه. نه، حاکم اون در اختیار حاکمه، نه اینکه هر کسی بره پیش خودش قاچاق برداره سلاح بفروشه. مثل امام رحمت الله علیه میگن اصلا ما نمیتونیم یک حکم به نحو مطلق منعن و جوازن برای بیع السلاح لاعداء الدین بیان بکنیم، چون این امرش به ید الحاکمه. حاکم بسته به شرایط و مقتضیات هر گونه که تشخیص داد میتونه عمل بکنه، یا ممنوع بکنه یا جائز بکنه، حتی ممکنه لازم بدانه این کار رو. اصلا نمیتونیم این رو یک حکم کلی برای همه اعصار و شرایط بدیم، برخلاف بسیاری از فقها که به طور مطلق حکم کردن بیع السلاح لاعداء الدین حرام مطلقا. خب معلومه ظاهرش بیع سلاح به دشمنان دین حرامه، اما این از اون مواردی است که امرهو به ید الحاکم، و بسیارم درسته، چون شرایط و مقتضیات تغییر میکنه، نسبت‌های اعداء با یکدیگر، نسبت اعداء با ما، شرایط ما از حیث قوت و قدرت و یا مثلا ضعف و ناتوانی، مواجهه با انواع دشمنان یا با یک دشمن، اینا همه اموری است که در این مسئله تأثیر میگذاره. حالا واقعش اینه که این مسئله چون به تعامل حکومت اسلامی و مسلمین با کفار برمیگرده و کفار بالاخره انگیزه های مختلف دارن، شرایطشون متفاوته، گاهی ممکنه کفار در رقابت با یکدیگر و در تنازع با هم به سر ببرن. یه موجود یک پارچه که نیست کفر، بالاخره خود کفار هم با هم رقابت ها و دشمنی هایی دارن. اگر فرض کنیم حاکم تشخیص داد که یه جایی بنا به دلایل، مثلا یه قراردادی رو با بعضی از کفار ببنده که این به نوعی ولو یک سلطه‌ای، غلبه‌ای، چیرگی برای اونها برای مدت کوتاهی ایجاد میکنه، اما در مجموع انفع به حال بلاد اسلامی و مردم کشورهای اسلامی است. چون بدون تردید میتوانیم بگیم قاعده نفی سبیل محکوم این حکم حکومتی و مصلحت هاست، و مصلحتی که گفتم اشکال به صغرای اون نشه، اشکال به صغرای اون نشه. حالا اجازه بدید، اجازه بدید بذار من این جمله بابا یه دو دقیقه میگم، دو دقیقه صبر کنید حرف من تموم بشه، بعد من به شما پنج دقیقه مجال میدم حرف بزنید. خب یه نکته میخواستم بگم از ذهنم پرید دیگه. عرض به حضور شما چی میخواستم بگم؟ نه خیلی، یه نکته اینجا میخواستم عرض کنم. یه نکته ای میخواستم اینجا بگم الان عرض به حضور شما. بله، حالا این مجموعاً به این قلمرو قاعده برمیگرده که اگر قاعده از اون بر یه تفوقی داره بر ادله احکام اولیه و خودش به نوعی یک حکم اولی است، اما اینجا محکوم حکم حکومتی و مصلحت و چنانچه مقدماتش صحیح باشه، حاکم با یک سازوکاری صحیحاً و واقعا مشورت با اهل حل و عقل به این نتیجه برسند که مصلحت اقتضا میکنه، اینجا این حکم، حکم حاکم که بر پایه مصالح انشاء شده بر قاعده نفی سبیل مقدم میشه و حاکم میشه. یه نکته میخواستم بگم، حالا چیه سوال شما؟ چرا؟ چرا نداره؟ چی میگه؟ اصلا آقا چرا گوش نمیدی؟ اینجا ممکنه یه قراری، یه معاهده‌ای، یه تعاملی با کفار شکل بگیره بدون اینکه اصلا سلطه و غلبه کافران باشه. خب اونم مصلحت داره، اما یه وقتی ممکنه این معاهده بالاخره فل جمله سر از سبیل و سلطه در بیاورد، چون سبیل و سلطه که نفی میشه مطلقا نفی میشه، چه در کوتاه مدت چه در بلند مدت، چه نسبت به یک بو چه نسبت به همه ابعاد، یه روز و دو روز و یک سال و دو سال نداره، حتی برای یه مقطع بسیار بسیار کوتاه هم نباید این سلطه پیش بیاد. اما فرض کنید در یه جایی حاکم تشخیص میده این سلطه بله هست، اما این مثلا مدت به ازاء منافع و مصالحی که برای مثلا کشور اسلامی داره این عیبی نداره. اون دیگه خیلی غیر متعارف مصلحت. آقا جون اگر من نمیدونم شما با چی این مخالفی، این طبق قاعده است. آقا اصلا همه دنیا رو ما چی کار داریم؟ ما میخوایم ببینیم اگر فرض ما اینه بین حکم حاکم، آقا جون چرا گوش نمیدی؟ حکم حاکم، آقا حکم حاکم و مصلحت یه جایی تضاهم میکنه با نفی سبیل، کدام مقدمه؟ اصلا شما چه کار دارید؟ چه جوری مشکل همینه، شما هنوز حکم حکومتی رو تصویر نکردی. اصلا یعنی چه حاکمی که میتواند مثلا میگم بله اصلا چارچوبم آقا جون ببینید رو اون مبنا ما داریم ببینید، من وقتی میگم آقا وقتی میگم حکم حکومتی منظور یعنی حکم حاکم. نه منطقه الفراق چیه؟ اگه این که دیگه خیلی یعنی از اولیات اقتضاعات حکمرانی خارجه، این که فقط در منطقه الفراق باشه اصلا حرف درستی نیست. این اصلا نه اصلا حرف درستی نیست. آقا دیر شد.